أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بس در دلیل اول از ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود. عرض کردیم دلیل اول قاعده اهم و مهم است. این دلیل مهمترین دلیل تأثیر مصلحت در امتثال حکم شرعی است، چون قاعده اهم و مهم در تزاحم بین احکام در مقام امتثال جریان پیدا میکنه. البته این بدین معنا نیست که ما نتوانیم به نوعی اون را به استنباط مربوط کنیم. در گذشته راجع به این مطلب توضیح دادیم. این که میگیم مهمترین دلیل، برای اینکه به هر حال مسئله اهم و مهم بر اساس رعایت مصلحت به معنای عام در مقام امتثال اعمال می شود. خب، نکاتی را در این رابطه عرض کردیم و از وسعت دامنه اعمال این قاعده و ضوابط تشخیص اهم و نیز ادله و مستندات اعتبار خود این قاعده نکاتی رو مطرح کردیم. بس به اینجا رسید که با اینکه اصل این قاعده محل اتفاق و توافق فقهاست، لکن در برخی موارد بین اونها اختلاف پیش میاد. این اختلاف البته در تعیین مصداق اهم است یا در تعیین مصداقیت مورد از قاعده. یعنی به نظر برخی ممکنه یه موردی از مصادیق قاعده محسوب بشه و به نظر برخی از مصادیق تقدیم قاعده اهم بر مهم تلقی نشه. از جمله، حالا ما یه نمونه رو اشاره میکنیم، مسئله پذیرش ولایت جائر و همکاری با دستگاه جور که حکم اولیه اون حرمت و عدم جوازه. لکن گاهی شرایطی پیش می آید که این حکم تغییر می کنه. مثلا ممکنه ورود یک مؤمن مسلمان به دستگاه حکومت جور باعث احیاء معروفی ترک شده یا اماته منکری رواج یافته شود. اونگاه این بحث پیش میاد که خب، حالا آیا برای این شخص پذیرش ولایت حاکم جائز است، حاکم جائر مشروع است یا خیر؟ عرض کردیم یه اختلافی بین شیخ انصاری و برخی دیگر از جمله امام رحمت الله علیه وجود دارد که پرداختن به اون در حد کوتاه و مختصر خالی از فائده نیست. به نظر مرحوم شیخ انصاری این مورد از موارد قاعده اهم و مهمه. یعنی می‌فرماید اگر کسی بتواند باعث احیاء یک معروف یا اماته یک منکر بشه، این جایز است، ولایت حکومت جور و جائر را بپذیرد، چون حفظ معروف و از بین بردن منکر این یه مسئله ایست اهم از مسئله پذیرش ولایت جائر. لذا این رو مصداق تقدیم اهم بر مهم دانسته و حکم به جواز پذیرش ولایت حاکم جائر کرده. عبارت مرحوم شیخ اینه: و منها ما یکون واجبه و هی ما توقف الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الواجبان علیه، فان ما لا یتم الواجب الا به واجب مع القدره. ببینید می‌فرماید گاهی پذیرش ولایت جور واجبه، نه تنها جایزه و مشروع، بلکه واجبه و اون جایی است که امر به معروف و نهی از منکر که بر او واجب است، این عرض به حضور متوقف بر پذیرش ولایت جور باشه. چون مسئله اقامه معروف و نهی از منکر این جز با قدرت امکان پیدا نمی کنه. بعد این عرض به حضور شما در مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 77. بعد البته در پایان در مقام نتیجه گیری می فرماید: و کیفکان فلا اشکال فی وجوب تحصیل الولایه اذا کان هناک معروف متروک او منکر مرکوب یجب فعلا الامر بالاول و نهی عن الثانی. اینم در همون مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 84 می فرماید: و کیفکان، در هر صورت لا اشکال فی وجوب تحصیل الولایه، تردیدی نیست و اشکالی نیست در این که تحصیل ولایت واجبه. کی؟ به چه شرطی؟ اذا کان هناک معروف متروک او منکر مرکوب، اگر یه معروفی ترک شده یا منکری در حال انجام و رواج داره، خب اینجا طبیعتاً از باب وجوب فعلی امر به معروف و نهی از منکر بر او تحصیل این ولایت واجبه. خب دقیقاً ایشون این مورد را، یعنی مشروعیت یا حتی وجوب پذیرش ولایت جائر را، عرض به حضور شما از باب اهم بودن و فعلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر قبول کرده و به اون حکم کرده. پس چون امر به معروف و نهی از منکر اهم است از حرمت، یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر اهم است از حرمت پذیرش ولایت جور، این رو مقدم کرده. البته خب این به اصطلاح معلومه که وقتی تزاحم بین این دو تکلیف پیش میاد و در مقام امتثال شخص بین این دو راهی قرار میگیره که یا امر به معروف و نهی از منکر را انجام بده یا اون را ترک بکنه، این رو میفرماید واجبه. امام رحمت الله علیه با این نظر موافق نیستند. ایشون میفرماید این مسئله دو فرض و دو صورت داره و به هر حال داخل باب اهم و مهم نیست و تزاحمی بین این دو دلیل وجود نداره تا ما بخواهیم از باب اهم بودن یکی را بر دیگری مقدم بکنیم. اون دو صورتی که ایشون ذکر میکنه، یکی این است که میگن ما تارتن این مورد رو میخواییم از راه اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر عرض به حضور شما ثابت بکنیم و اخرا غیر از این. در این صورت میگن به طور کلی بین این دو تزاحم نیست، بین امر به معروف و نهی از منکر و یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و حرمت پذیرش ولایت جور. خب اگر ما بخوایم از راه اطلاق این ادله وارد بشیم، این اطلاق عرض به حضور شما نشون میده اینجا تزاحم نیست. چطور؟ دقت بفرمایید. اگر بگیم که ادله امر به معروف و نهی از منکر فی نفسه محبوبیت نداره، یعنی غرض اصلی از امر به معروف و نهی از منکر حفظ فرائضه، چون تو روایت هم داره بها تقام الفرائض، امر به معروف و نهی از منکر بالاخره باعث اقامه فرائض می شود، اونگاه ما چطور می توانیم چیزی را که خودش باید موجب اقامه فرائض شود این را وسیله قرار بدیم برای اماته و از بین بردن فرائض دیگر؟ یعنی این نباید خودش وسیله اقامه منکر بشه یا اماته معروف بشه. خب ادله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق نداره تا علی کل حال این را به گردن مکلف بگذاره و بر او ثابت کنه. پس ادله امر به معروف و نهی از منکر چون اطلاق ندارد، لذا معارض با ادله پذیرش ولایت جور نیست، یعنی تزاحم بین اینا پیش نمیاد، تزاحمی بین اینا وجود نداره تا ما بخوایم از راه قاعده تقدیم اهم بر مهم بگیم این اهم است از حرمت پذیرش ولایت جور، لذا بگیم برای او جائز این کار را انجام بده. عبارت دقت کنید، امام چی می‌فرماید؟ وقوع التعارض بین الادله و کذت تزاهم بین المقتضیات موقوف على اطلاق الادله و کشف المقتضی فی مورد تزاهم منها او حکم العقل استقلالا به وجود المقتضی فی المزاحمین. می‌فرماید وقوع تعارض بین ادله و تزاحم بین مقتضیات اونها متوقف بر این است که این ادله اطلاق داشته باشه و اونگاه ما در مورد تزاحم اونها مقتضی را در مورد تزاحم کشف بکنیم، یا عقل استقلالا حکم به وجود مقتضی در مزاحمین بکند. اما در ادامه می‌فرماید و یمکن انکار و اطلاق ادلت الامر بالمعروف لمورد توقفه علی الولایت من قبل الجائر. اطلاق ادله امر به معروف را نسبت به این دلیل ولایت از قبل جائر انکار بکنیم. چگونه؟ به ان یقال ان وجوب الامر بالمعروف انما هو لاقامه الفرائض ولا اطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضه او ارتكاب محرم. در حالی که ایشون میگه اینجوری بگیم، این اطلاق نداره به این بیان که وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای اقامه فرائض، و این اطلاق نداره که بگیم این شامل جایی می شود که فریضه هم ساقط بشه یا مثلا حرامی محقق بشه. نه، اطلاقش شامل این موارد نمیشه. فلا یقع التعارض بینهما و بین ادلت حرمت الولایه، لذا تعارضی بین این ادله و ادله حرمت ولایت پیش نمی آید. بعد حالا ادامه داره عبارت دیگه عرض به حضور شما. اجمالا که میگن این اصلا از موارد قاعده اهم و مهم نیست، یعنی حالا چه در مرحله عرض به حضور شما جعل و تشریع و در مرحله به اصطلاح تعارض و تنافی بین ادله ما بخوایم این رو مورد بررسی قرار بدیم، چه در مرحله امتثال. راه دیگری که ایشون چون گفتن دو صورت داره دیگه، یه صورت رو که اینم عرض به حضور شما، بله، عبارت امام مکاسب محرمه، عرض به حضور شما جلد دو صفحه 190 جلد نه بله یک صفحه 192 الی 196، چون یه جلد بیشتر نیست مکاسب محرمه امام. عرض به حضور شما، بله، این راجع به اون فرض اول. اما فرض و صورت دیگر این است که ما بخوایم این رو از راه ملاک حل بکنیم، یعنی ملاک امر به معروف و نهی از منکر رو در نظر بگیریم، ملاک حرمت پذیرش ولایت جور رو هم در نظر بگیریم، بعد بگیم خب اینها وقتی با هم تضاهم میکنند نتیجه اهمیت ملاک امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ملاک پذیرش ولایت جور این است که این مقدم بشه بر او. پس یا از راه اطلاق ادله یا از راه ملاک. اما از راه ملاک هم می‌فرماید ما نمی‌توانیم این را ثابت بکنیم، برای اینکه تضاهم مربوط به جایی است که در مورد مکلف واحد تحقق پیدا بکنه. مثلا یه فردی مکره بشه بر شرب خمر و قتل نفس، اینجا بین ملاک این دو حکم تضاهم پیش میاد. اما اگر دو تکلیف باشد که هر یک از این دو ناظر به یک طرف باشه. اینجا دیگه تزاحم پیش نمیاد. مثلا به کسی بگویند که یا تو شراب بخور، یا اگر تو شراب نخوری فلانی این کار را خواهد کرد، مثلا یه کار حرامی رو مرتکب میشه. اینجا جای جریان قاعده اهم و مهم نیست، چون تقدیم الاهم علی المهم بالنسبه الی مکلف واحد اساسا معنا داره. یعنی یک کسی در مقام امتثال و اجرا بین دو تکلیف گیر بکنه، گرفتار بشه که یا باید این تکلیف رو انجام بده یا اون، در حالی که امتثال و اتیان هر دو هم براش مقدور نیست. خب اینجا می‌فرماد این چنین نیست. این که این شخص خودش ولایت جور را بپذیرد یا امر به معروف و نهی از منکر بکنه، این چنین نیست که دو تکلیف بر عهده یک شخص باشه. البته عبارت اینه، دقت بکنید، می‌فرماید هازا کله بناءً علی ان یکون وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر شرعیا، و اما بناء علی کونه عقلیا و یرى العقل لزوم حفظ اغراض المولى التي لا يرضى بنقضها و قبح ترک المنع عن مخالفه المولى و ان نقض اغراضه من غیر فرق بین کون ناقض نفسه او غیره من سائر المکلفین فلا یبعد القول به تزاحم المقتضیات القائمه بالمعروف و المنکر حتی مع مقتضی حرمت التولی من الجائر لکنه فی غایت الاشکال الا فی العزائم التي يعلم بلزوم حفظها كما اشرنا الي و اما لو توقف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب امر و معصيه دونه فتجويز ارتكابه لدفعه في غايه الاشكال بل غير ممكن ولا از نوع التزام الفقیه به سواء قلنا به ان وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر عقلی او نقلی. اینم در مکاسب محرمه در همون آدرس قبلی، همون صفحه‌ای که عرض کردیم. ببینید ایشون به طور کلی می‌فرماید که انه اساسا ما نحن فیه از مواردی که عرض به حضور شما اینجا تکلیف، یعنی دو تکلیف به مکلف واحد مربوط بشود نیست. این پذیرش ولایت جور از طرف او متوجه اینه. اما مسئله، حالا من حرف امام رو دارم عرض میکنم، به نظر میرسه این جای اشکال داره، اما اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب است، این خب چیزی نیست که به خصوص الان در رابطه با یک امر خاص متوجه او شده باشه. اون کلی امر به معروف بله واجبه. بعد در ادامه ایشون نقل میکنه که خب این بنابر این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرعی باشه. اما بنابر این که عقلی باشد، چون عقل قائل به حفظ، لزوم حفظ اغراض مولاست، یعنی برخی اغراض نزد مولا اونقدر اهمیت دارد که به هیچ وجه راضی به نقض اونها نیست و فرقی هم نمیکنه این به اصطلاح از ناحیه خود او نقض بشه یا سایر مکلفین نقض بکنن. برخی از اغراض از اونجا که دارای چنین اهمیتی هستند از دید عقل، حفظشون لازمه و مولا به هیچ وجه راضی به نقض این اغراض نیست. خب حالا اگر این چنینه، دقت بکنید، ما چه بسا ممکنه به ذهن کسی برسد که در این مورد به هر حال پذیرش ولایت جور و حکومت جور میتونه جایز باشه. اما ایشون این را هم نمیپذیره و میفرماد این هم فی غایت الاشکال. بعد یه به اصطلاح پاسخی از این مسئله میدن و از این عبور میکنن. حالا من البته اینجا به نظرم میرسه که اونچه امام رحمت الله علیه، حالا این پاسخهایی که به این حرف اخیر رو دادن کار ندارم، ولی اصل این که اینجا میفرماید هم در اون بخش اول و صورت اول که اطلاق ادله و به اصطلاح ادله امر به معروف و نهی از منکر شامل این مورد نمیشه و هم در این صورت دوم حالا جای بحث داره، مخصوصا در این صورت اخیر که چگونه تصویر کردند که این دو امر اینجا در مورد مکلف واحد نیست. این رو حالا به اصطلاح من فقط برای این مطلب خدمتون عرض کردم که بین بزرگان بعضن در صغریات و مصادیق قاعده اهم و مهم اختلاف پیش میاد که آیا اساساً اینها مصداق قاعده اهم و مهم محسوب میشوند یا خیر. خب این مورد رو مثلا ملاحظه فرمودید که شیخ و بسیاری از فقها قائلند به این که این از مصادیق تزاحم و تقدیم قاعده اهم بر مهمه، اما در مقابل برخی مثل امام با اون موافق نیستند. فتحصل مما ذکرنا کله، که حالا ببینید من همطور که قبلنم گفتم بالاخره در مورد قاعده اهم و مهم بحث زیاده، اصلا باب تزاحم و مسائلی که مربوط به تقدیم اهم بر مهمه یه بابی است که حالا در مخصوصا از زمان آخوند به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مستقلن با همین عنوان در کتاب‌های اصولی به اون پرداختن. البته خدا مرحوم آقای آخون خیلی وارد این بحث نشده، اجمالاً عبور کرده، اما شاگردان ایشون مثل مخصوصا مرحوم نائینی به نحو مبسوط در این باره بحث کردن و شاگردان ایشون هم باز بعضن به این مسئله پرداختن. بحث ها زیاده راجع به ضوابط تشخیص اهم، جای بحث داره و حالا اونی که الان در این مقام بیشتر مورد نظره این است که با توجه به بدیهی بودن این قاعده و روشن بودنش و ادله محکم عقلی و نقلی که بر این قاعده وجود داره، می توانیم از این قاعده به عنوان یه دلیل برای لزوم رعایت مصلحت در مقام امتثال حکم شرعی استفاده بکنیم، چون بنیان قاعده اهم و مهم بر مصلحت استواره. اگر این قاعده رو ما پذیرفتیم که پذیرفته شده هست و اگر در اصلش اختلافی نیست که واقعا هم اختلافی نیست و اون چه از اختلاف در اینجا وجود داره مربوط به صغریات و مصادیق که آیا مثلا این مصداق این قاعده محسوب میشه یا نه، یا این مثلا مصداق اهم نیست، در موارد اهم ممکنه اختلاف بکنن، ولی اصلش مسلمه، جایی هیچ بحث و تردیدی هم نداره. و مهم اینه که بالاخره این قاعده که در جای جای فقه مورد توجه و امعان نظر فقهاست بر پایه مصلحت استواره. و عرضم کردیم شاید بخش عمده ای از این قاعده در مقام امتثال و اجرا مورد توجه قرار میگیره. خب این که میگیم این قاعده بر پایه مصلحت استواره، نتیجه چی میشه؟ اگر قاعده اهم و مهم مربوط به مقام امتثال هست، نه اینکه منحصر در این باشه، عرض کردیم حداقل از یک زاویه مربوط به مقام امتثال و اجراست، و اگر ببین با ملاحظه این مقدمات اون نتیجه حاصل میشه، اگر قاعده اهم و مهم بالاخره در مقام امتثال مورد توجه و اگر این قاعده بر بنیان مصلحت استواره، اون وقت کسی میتونه انکار بکند که مصلحت در امتثال احکام شرعی تأثیری نداره. ما فعلا با چند و چون اثرگذاری و حوزه اثرگذاری و کیفیت تأثیرگذاری و کیفیت تشخیص اون مصلحت ها و ضوابط اونها بحث نداریم. اصل عرض به حضور شما این مطلب رو داریم اینجا بیان میکنیم که خب اگر ما میگیم اهم به این دلیل بر مهم مقدم میشود که دارای یک مصلحتی است، این مصلحت که میگیم میتونه ارجح المصلحت این باشه، میتونه اخف الضرر این باشه، میتونه اقل المفسدت این باشه، میتونه خیر و شر این باشه، اینا همه از مصادیق این مصلحت شمرده میشوند. بنابراین یک دلیل مهم بر قاعده مصلحت و تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال همین قاعده اهم و مهمه، همطور که قاعده اهم و مهم و تزاحم بین تکالیف در مرحله جعل و تشریع خودش به نوعی میتواند اثرگذاری مصلحت را در مقام استنباط هم در اون چارچوبه‌ای که ما عرض کردیم نشون بده. این دلیل اول. دلیل دوم، بله سوال کردن که این قاعده دلیل بر قاعده مصلحت یا بالعکس. ببینید منافات نداره، ما الان در مقام استناد قاعده مصلحت به قاعده اهم و مهمی، اما در این حال ما وقتی میگیم پایه قاعده اهم و مهم بر مصلحت استواره، اونجا از حیث مصلحت بودن، از حیث قاعده بودن کاری نداریم. ببینید یه وقت ما داریم قاعده اهم و مهم را تحلیل میکنیم، میگیم قاعده اهم و مهم معناش اینه که اهم بر مهم در مقام امتثال و اجرای احکام شرعی مقدم میشه. دلیل تقدیم اهم بر مهم و پایش رعایت مصالحه. یعنی ما وقتی تمام مواردی را که در فقه بر این اساس فتوا داده شده یا بر این اساس امتثال شده در نظر میگیریم و مرور میکنیم و احصا میکنیم، میبینیم در همه اینها مسئله مصلحت رکن اصلی است. ما الان فعلا میگم داریم اخبار میکنیم، داریم گزارش میدیم که تقدیم اهم بر مهم بر پایه مصلحته. چرا اهم را مقدم میکنن؟ ما توضیح دادیم. عقلا چرا اهم را مقدم میکنن؟ عقل چرا مثلا حکم به لزوم تقدیم اهم میکنه در مواردی که ائمه معصومین علیهم السلام و پیامبر مقدم کردن یه حکمی را بر حکم دیگه؟ بر چه اساسی این کارو کردن؟ شما تمام این موارد رو که بررسی بکنید چیزی جز مصلحت به معنای عام را به عنوان مبنا و پایه این مسئله قرار یعنی نمیبینید. اگر در همه اگر متشرع این کار رو میکنن، اگر در آیه این بیان شده و یسالونک عن الخمر والمیسر، خب اینا همه بر همین اساسه. ما داریم میبینیم تقدیم الاهم علی المهم بر این اساس در نظر گرفته شده که مصلحت و منفعت یکی بیشتر از دیگری است، یا ضرر یکی کمتر از دیگری است، یا عرض به حضور شما یکی مصلحته و یکی مفسده. خب معلومه مصلحت نسبت به مفسده رجحان داره، این یه امر عقلایی عقلی دینی و شرعی است. پس قاعده اهم و مهم دلیل بر قاعده مصلحته، منتها ما در تبیین دلیلیت قاعده اهم و مهم برای قاعده مصلحت و توجیه اون رو عرض میکنیم. خب اهم و مهم چگونه میتونه قاعده مصلحت رو اثبات کنه؟ میگیم برای این که اصلا اساس این قاعده بر پایه مصالح استوار شده، بر پایه مصلحت استوار شده. در مرحله جعلم که تازه عرض به حضور شما ما مواجه بشیم با تنافی و تکاذب دلیلین، باز اونجا عرض به حضور شما این مسئله حتما قابل توجه. حالا اینکه یک کسی بگه آقا ما ممکنه مثلا ما از کجا بفهمیم مصلحت ها رو، بله ما گفتیم ما اساسا مرحله جعل به شارع مربوطه، به ما مربوط نیست. اون وظیفه شارعه که احکامش رو بر اساس اون مصلحت ها، حالا یا مصلحت هایی که در جعل یا در مجعول یا در هر دو، این کار رو انجام داد. اما وقتی نوبت به فقیه میرسه برای استنباط، برای استکشاف حکم شرعی، خب این میگیم بله در یه مواردی قدرت کشف مصالح رو داره و میتونه ترجیحات رو عرض به حضور شما کشف بکنه، بعضی در بعضی موارد نمیتونه، که ما اینم در گذشته بیان کردیم که در استنباط احکام اولی طرق درک مصالح چیه، چگونه یک مجتهد میتواند مصلحت ها رو کشف بکنه و به اصطلاح تاثیرگذاری رو از اون منظر نشون دادیم. بله، پس این رو میگه میفرمایید قبول دارید. اما این که میفرمایید مدعا با دلیل هماهنگ نیست، چرا کاملا هماهنگه، من هیچ ناهماهنگی نمیبینم. اما این که میفرمایید دوری است، چه دوری؟ ببینید ما اینجا عرض به حضور شما نمیخوایم قاعده اهم و مهم را بر قاعده مصلحت استوار بکنیم، چه این که ممکنه این هم بشه. شما الان تو قواعد فقهی نگاه کنید، بعضن در ضمن ادله ای که بیان میکنند، مثلا قاعده عرض به حضور شما لا ضرر یه جا خودش مستند یک حکمی است و در جای دیگری به اصطلاح خود قاعده لا ضرر مثلا به یک حکم دیگری. ما اینجا عنصر مصلحت رو داریم میگیم، میگیم این بر پایه عنصر مصلحت استواره، از منظر قاعده بهش نگاه نمی کنیم. که این که میگیم اهم و مهم، در اهم و مهم مصلحت یک رکنه، این عنصر مصلحت رو میگیم یک رکن اصلی است. این حیث قاعده بودن که اینجا منظور نیست، که بنابراین دوری پیش نمیاد. اتفاقا این که من عرض کردم این از مهمترین ادله قاعده مصلحت در مقام امتثال و در بخش دومه، این واقعا یه بی جهت نیست، این مهمترین دلیلی است که ما اینجا میتونیم بهش استناد و اتکا بکنیم، مخصوصا این که این در همه ابواب فقه ما این رو ملاحظه میکنیم، در همه ابواب فقه ما اینو داریم میبینیم. حالا دلیل ما تنها این نیست، چند دلیل دیگه هم هست که حالا اونا رو هم عرض میکنیم. لذا به نظر ما این دلیل دلیل خوبیه و گفتم همین رو ما حتی در بخش اول در مرحله در بحث از تأثیرگذاری مصلحت در استنباط احکام، چه حکم اولی چه حکم ثانوی چه حکم حکومتی، اونجا هم ذکر کردیم، در مرحله اجرا هم همینطور. لذا به نظر ما بسیار دلیل محکم و خوبی است. حالا چند تا دلیل دیگه مونده که اون رو هم ان شاء الله عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.